الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب اصلی سور مکی اصول دین ها بود و بخشی از مسائل مربوط وحی و نبوت و معاد قبلا مطرح شد، گرچه مسائل توحیدی هم فی الجمله ذکر شد، این بخش از سوره مبارکه انبیا یعنی آیه 21 آیه 21 به بعد درباره توحید است. اون چه که مشرکان حجاز مبتلا بودن مسئله تعدد واجب یا تعدد خالق یا تعدد رب الارباب یا تعدد اله الالهه نبود. اینا معتقد بودن که واجب واحد است ولا غیر، خالق کل واحد است ولا غیر، رب الارباب واحد است ولا غیر، اله الالهه واحد است ولا غیر، لکن آلهه متعدد و ارباب متعدد هر کدام گوشه از عالم را اداره می کنند، یعنی زمین را یک الهی، انسان را یک الهی، اشجار را الهی، شمس و قمر را الهی اداره می کنند. این قائل به تعدد آلهه هم و اینها هم در تدبیر مستقلن و اگر کسی اینها را عبادت بکند اینها اون عابد را به اله الالهه یعنی به الله نزدیک میکنن. اینا شفیع الالله هم شفاعتا مستقله، مقرب الالله هم تقریبا مستقلا. پس تدبیر این اشیاء جزئی مثل انسان، مثل دریا، مثل صحرا، مثل شمس، مثل قمر بهده این آلهه است بل استقرار. و اگر کسی اینها را عبادت بکند اینا شفیعن عابد را و الله نزدیک میکنن بل استقلال، این کار را مستقل میکنن. در این فضا آیات سوره مبارکه انبیا نازل شده که اگر این آسمان و زمین را چند خدا اداره میکنن حتما اینها باید فاسد بشن. چرا؟ برای اینکه اله آن است که موجود مستقل باشه و بسیط، نه جزئی دارد نه جزئی چیزیست. اگر چند اله عالم را اداره کنند چون این عالم کاملا منسجم و هماهنگ است، زمینش از آسمانش مدد می‌گیرد، شمس و قمر کاملا در پرورش امور زمین سهم تعیین کننده دارند، زمین ارتباط مستقیمش با موجودات آسمانی است، پس یه واحد منسجم است که لیل و نهار را هماهنگ میکنند، فصول مختلف را هماهنگ میکنند، جزر و مد دریا را هماهنگ میکنند. این یه واحد منسجم است. اگر چند اله بخواهن اینها را اداره کنند باید اینا از هم بپاشند و فاسد بشوند. چرا؟ چون اله آن است که بسیط باشد، اله آن است که دارای اوصاف کمالی باشد، اله آن است که اوصافش عین ذات باشد که تا بتواند چیزی را اداره کند. اگر اله آن است که بسیط باشد و دارای اوصاف کمالی باشد و اوصافش هم عین ذات باشد، قهرن دو اله دو اراده دارد، دو بینش دارد، دو علم دارد، دو حکمت دارد. الا ولا بود منتهی می شود به فساد نظم. اونی که جناب امام راضی به دیگران ذکر کردن که این رو به امکان برگردوندن، خودشون هم متوجه اشکال هم به زحمت دارن اشکال رو جواب میدن. اون اشکال این است که خب اگرچه اون چه دو خدا باشن و در اراده مختلف باشن فساد پیش می آید، ولی در اراده اگر واحد و منسجم و هماهنگ باشن که فساد نیست. بعد میگن قلت و ممکن است که در اراده اختلاف بکنه. بعد مستشکل میگه اینکه بسیار خوب، امکان اختلاف غیر از فعلیت اختلاف است. ظاهر آیه این است که اگر دو خدا باشند فساد بالفعل حاصل می شود، در حالی که ممکن است دو خدا باشند با یک اراده کار بکنند، یعنی با اراده هماهنگ. نه، اگر دو خدا باشند با دو اراده و دو تشخیص بخواهند کار بکنند عالم فاسد می شود. پس ممکن است که با دو اراده عالم را اداره کنند که عالم بشه فاسد، ممکن است که با یک اراده عالم را اداره بکنند عالم بشه منسجم. چطور آیه سوره انبیا با فعلیت و جزم سخن گفته؟ فرموده اگر دو خدا باشند حتما عالم فاسد می شود، در حالی که باید میگفت اگر دو خدا باشند ممکن است عالم فاسد بشود. ایشون میگن که قلت و چون در این گونه از موارد غالبا تقالب مطرح است و تفاسد و تعاند مطرح است، حکم امکان همون حکم فعلیت را پیدا کرده. بعد بحث را برمیگردونند به توارد علتین، میگن بر اساس توارد علتین امر محال است دیگر. اگر دو خدا باشند چون هر دو در تأثیر مستقلند، هر کدام مستقلند در این شیء اثر میگذارند، بازگشت توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد به جمع بین نقیزین است که قبل اشاره شد. زیرا این معلول به علت الف احتیاج دارد برای اینکه علت اوست، و از همین علت الف بی نیاز است برای اینکه با نیاز او رو تأمین میکنه، و همین معلول به با محتاج است چون با علت اوست، و از با بی نیاز است برای اینکه الف نیاز او رو تأمین میکنه. توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد به جمع بین نقیزین برمیگرد و این امر قطعی و بالفعل است. این سخن هم ناصواب است، برای اینکه استحاله چکار به فساد دارد. اگر چنون چه دو علت مستقل بر معلول واحد بخواهند توارد کنند، این کار محال است. معناش این نیست که این نظم به هم میخورد، که معناش اینه که اصلا عالم وجود پیدا نمی کند، در حالی که آیه ناظره به این است که اگر دو خدا باشن این باید نظم موجود فاسد میشود، در حالی که نظم سر جاش محفوظ است و فساد نیست. برابر آیه سوره مبارکه ملک که سمرج البسر یم قلتین یم قلعیلی که خواست انباب حسیر، برای مسیر برهان است این توارد مستقلت نیست. مسیر برهان همان است که در سوره مبارکه مؤمنون مشخص شد و مرحوم میرداماد در ترویم الایمان او در کنار اون آیه سوره مؤمنون را را در کنار همین آیه سوره مبارکه انبیا ذکرد. اون آیه سوره مؤمنون این بود، آیه 91 سوره مؤمنون: و ما متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق. اگر دو اله باشد، هر کدام مذهب جدیدی، راه تازه‌ای، فکر جدیدی، علم تازه‌ای دارند. ممکن نیست دو خدا باشند و هماهنگ. اینا دو تا انسان که نیستن، مرکب هم که نیستن، چون دو تا ذاتن تحت جنس واحد نیستن، تحت نوع واحد نیستن، تحت سنف واحد نیستن، چون بسیطن. هیچ یعنی هیچ ما بر اشتراکی ندارن. الف است بسیط محض، با است بسیط محض. این الف یه علمی دارد، این علم این ذات اوست، وجودن و غیر ذات است مفهومه. اون با یه علمی دارد، وجودن این ذات است مفهومن غیر ذات. خب دوت علمن الا ولا بود لذهب کل الهن به ما خلق. اینا همه هنگ باشن یعنی چی؟ اگر دوتا خدا برابر نفس الامر کار بکنن، یعنی مطیع نفس الامرن، یعنی تابع نفس الامرن، اینا میشن جزء مدبرات امر، مثل فرشته ها که از اینا فراون تو عالم هست. خب مدبرات امر که خدای قرآن در قرآن به اونها اشاره کرده، همین ها هستن دیگر. ملائکه به اذن خدا، یعنی به اذن تکوینی خدا، جهان را برابر با ما نفس الامر اداره میکنن. یکی مسئول امور علم است، میشه جبرئیل با زیر مجموعش. یکی مسئول امور حیات است، مثل اسرافیل سلام الله علیه با زیر مجموعش. یکی مسئول امور قبض ارواح است، مثل عزرائیل سلام الله علیه با زیر مجموعش. یکی مسئول امور ارزاق و کیل و پیمان است، مثل میکائیل سلام الله علیه با زیر مجموعش. همه اینها تحت تدبیر فرمان روای عرشند دیگر، از اینها که خدا زیاد دارد. اینا مدبرات امرن به اذن خدا، با اسمای الهی اداره میکنن. فرشته ها را که خدا میدونستن میگفتن اینا مستقلن در کار. خب پس بنابراین اگر تعدد آلهه شد، الا بلا بود رو تلازم مقدم و تالی که در آیه 91 سوره مبارکه مؤمن آمده، لذهب کل اله ما خلق. و هر کدام میخواد مراد خودش رو پیاده کنه. لعلا بعض بهم علا بعض. این که فرمود لذهب کل اله و ما خلق و لعلا بعض بهم علا بعض، مستلزم فساد میشه. این هم اینه مطلب دیگه. اینه که سما و اونی که محل ابتلا بود و مناظره و محاوره علمی وجود مبارک پیغمبر با اونها بود، همین است. آسمان و زمین موجودند و هماهنگ. یعنی این چه نیست که زمین یک کره باشد خود ساخته و خود کفا. بالاخره اگه شمس آسمان و قمر آسمان و ستاره آسمان نباشد که زمین برکتی ندارد. به قرآن کریم فرمود به این که اون چه شما میبینی بعضی از امور است. فلا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون. بعد دستور تحقیق داد، فرمود که یک آسمان نیست، هفت آسمان است، برید تحقیق کنید. بعد دستور داد، فرمود به این که چرا تحقیق نمی کنید، این آسمان های هفتگانه اول به هم بسته بودند. که در سوره همین سوره انبیاء آمده است که اولا یرا ان السماوات بر ارض کانت رتفا فتقناهما. بعد فرمود چرا نمیبینی، چرا تحقیق نمیکنی، چرا کیهانشناس نیستی، چرا آسمان نمیری، چرا آسمانی فکر نمیکنی. بعد فرمود اینا که بسته بودن ما باز کردیم. بعد فرمود اول یه مشت دود بود، من این رو شمس قمر کردم. ثم استوى الی السماء به یه دخان و یه مقدار گاز بود. میبینید این یه لا تنقض الیقین به شک بیش از یک خط نیست. بارها به عرضتون رسید این یه خط وقتی به علمای بزرگ داده شد 50-60 کتاب برآورده. الان کسانی که درباره استصحاب میخوان بررسی کنن حداقل 50-60 جلد کتاب میبینن در این زمینه نوشته شده از قدما و اقدمین و متوسطین و متأخرین، اونم با حسب مکررات. میبینید امام رضوان الله علیه چندین شاگرد داشت، چندین نفر تقریر نوشتن. مرحوم خوی رضوان الله علیه چندین شاگرد داشت، چندین تقریر نوشتن. با حسب مکررات برای هر کدام از این مراجع ما یک جلد حساب بکنیم، بگیم امام در استصحاب یه جلد کتاب نوشته، مرحوم خوی رضوان الله علیه ما یه جلد کتاب نوشته، 50-60 جلد کتاب از این یک خط در آوردن و این شده علم اسلامی. معنای علم اسلامی این نیست که نظیر از صحیحه حماد قدم به قدم جز به جز بگن رکعت اول اینه رکعت دوم اینه، این میشه تعبد محض. ما معنای علم اسلامی رو نباید این تعبد خیال بکنیم که مثل صحیحه حماد وجود مبارک حضرت بفرمایید نمازی بخواهی بکنی رکعت اول اینه، حمدش اینه، سورش اینه، ذکرش اینه، قیامش اینه، طمأنینش اینه، رکوعش اینه، انحناش اینه. اینجور که نمیخوام علم اسلامی باشه که این 60 جلد کتابه که از یه خط در آوردن میشه علم اسلامی. این عقل را خدا داد، این روش را خدا داد، عقل شناخت دارد، نه قانون گذار باشد، قانون شناس است. این چراغ را خدا داد، اون مرئی را خدا داد، این رؤیت را خدا داد، اینا همش الهی است. بنابراین اگر کسی درباره اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما 60 جلد کتاب بنویسد، از همین آیه جا دارد، می همش میشه علم اسلامی. منتها اینا مصادره کردن، هو الاول گذاشتن کنار، هو الاخر گذاشتن کنار، خلقت زدن کنار، طبیعت آوردن روش شده علم طبیعی، میگن علم سکولاره. خب بله شما غارت کردید، مصادره کردید، همه چیز رو گذاشتید کنار، شده علم بره، بله زمین شناسی شده علم سکولار، یعنی که همه چیز شما گذاشتید کنار دیگر. الان معاذالله اگر کسی این الله ها و انزله ها و یونزلوی که در سوره مبارک قرآن هست اینا رو بذاره کنار، خود این کتاب رو بله میگه قرآن یک کتاب عربی است، ادبیات خوبی داره، تفسیر دیگه جز علوم اسلامی نیست، تفسیر علم سکولاره. الان چون ما قدم به قدم بگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، تفسیر میشه علم اسلامی. خب اونی که تو دانشگاه هست قدم به قدم میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، این میشه علم اسلامی دیگه. اگر دانشگاه اسلامی تر از حوزه نباشه لاغر همسایه انسلول، او میگه خدا چنین کرد، ما میگیم خدا چنین گفت، خب چطور ما شدیم اسلامی، او شده غیر اسلامی؟ الان اونی که در دانشگاه هست مصادره شده است و غارت شده است و اول و آخرش به هم ریخته شده است، بنابراین علم سکولار تحویل دادن. به هر تقدیر در همین سوره انبیا فرمود به این که اول اینا بسته بود ما باز کردیم، در سوره فصلت و شورانها دارد یه مش گاز بود ما این رو به این صورت در آوردیم، بعد در سوره تکویر هم فرمود باید بساطش رو به هم میزنیم. خب اینا رو تشویق بکند که برید یاد بگیرید. اله آن است که بسیط باشه و علمش هم عین ذات باشه. دیگه ممکن نیست کسی بسیط باشد، علمش هم عین ذات باشد، معذرت مشترک داشته باشد. این که میبینید ما در مسئله اتحاد آل معلوم و مانند آن دو نفر یه مطلب رو یاد میگیرن، برای اینکه این دو نفر مرکبن از جنس و فصل، از نوع که مرکب از جنس و فصل است، مشترکات فراوانی دارند. اون معلوم خارجی مشترکات فراوانی دارد. این دو نفر که در بسیاری از امور از هم جدا هستند، در بخشی از امور ممکن است که شبیه شریک هم باشند، اونم ممکنه یکی یادش بره دیگری یادش بمونه. این چه نیست که بنابر اتحاد عالم و معلوم هم که علم عین ذات بشود دو نفر یه علم داشته باشند. دو نفر دو تا علم دارن به دلیل اینکه دو تا ذات دارن، به دلیل اینکه مشترکاتی دارن، دو ممیزاتی دارن، دو کاملا از هم جدا. خب بنابراین اگر ما خلقت را مخصوص خدا دانستیم، الا بلابد ربوبیت مخصوص اوست و الوهیت مخصوص او. کسی اله و معلوه و معبود است که کار از او بر بیاید. اونی که لا یملکون لانفسهم موتن ولا حیاتن ولا نشورا، او که دیگه معبود نیست چون کاری از ساخته نیست. پس اله اونی که رب باشه. خب رب اونی که خالق باشه، به دو برهانی که دو بحث سابق هم داشتیم، رب یعنی پرورنده، بازگشت پرورش به خلقت است. وقتی که میپرورد چی کار میکنه؟ کمالی را اعطا میکنه. اگر کمالی را اعطا میکند این ایجاد است. پس هر ربی خالق است، چون به کان ناقصه برمیگرده. گذشته از این که ربوبیت اعطا کار ناقص است، به کار ناقص دادن این نحوه خلقت است، الا ولابد رب باید خالق باشد. بر این کسی میتواند بپروراند که با آفریده باشد. اگر زید یه چیزی رو آفرید، امر بخواهد او رو بپروراند، از او با خبر نیست، از کن هستی او با خبر نیست، از قبل و بعدش با خبر نیست، از سود زیانش با خبر نیست. لذا قرآن کریم استدلال میکند، میگه رب کسی است که با خالق باشد. شما که قبول دارید خدا خالق است، خب هم او رب است. وگرنه آفریده خدا را دیگری به پروراند که از او بی خبر است، چگونه پرورش حاصل می شود؟ و خالق هم کسی است که نیازی به دیگری نداشته باشد. اگر خودش نیازمند به خالق باشد که خودش مخلوق است، نه خالق. پس کسی خالق است که واجب باشد، کسی رب است که خالق باشد، کسی اله است که رب باشد، و همه اینها خدا. اما مسائل علمی که ما داریم، ما قانون علیت را می‌شناسیم که علیتی هست، معلولیتی هست، رابطه علی و معلولی ضروری است، علت حتما باید مقدم باشد، معلول حتما باید متأخر باشد، معیت در زمان دارند و امثال ذلک، وجود معلول به علت محال است و امثال ذلک. و مسئله اجتماع نقیضین را می‌فهمیم که جمع نقیضین محال است، رفع نقیضین محال است، امثال ذلک. معنای این که ما میفهمیم اینا قضایایی هستن، حالا یا ضرورت ذاتی دارن یا ضرورت ازلی، معناش این نیست که اینا قبلا هستند و خدای سبحان کارهاش برابر اونها میکنند، بلکه ما اینها را از کار خدا انتظار میکنیم. اینجا اون سه مکتب معروف مطرحن. یکی این که عقل اولا حسن قبر را میفهمد تا درباره کار خدا فتوا بدهد. گروهی نظیر اشاعره میگن به این که نه، اون حسن و قبح، حسن و قبح به معنی کمال و نقص نه، که علم حسن است و جهل نقص، عدل حسن است و ظلم نقص، چون 5-6 معنا برای حسن و قبح هست که بسیاری از اینها مورد اتفاق است و از هر این بحث بیرونه. حسن و قبح به معنی که چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم، چی واجب است، چی غیر واجب، چی قبیح است، چی حرام، این کارا ما. اما گل زیباست و زبال بد است، یا علم زیباست و جهل بد است، یا عدل زیباست و ظلم، اون کلیات رو بله همه قبول دارن. اون 5-6 معنای حسن و قبح مورد تنازع نیست، همه اینی که محور کار ماست که چی بد است چی خوبه. خب آیا اینها را عقل میفهمد یا نه؟ مسئله اجتماع نقیضین و امثال ذلک، ضرورت علیت و معلولیت طرفین قبول دارن چون به حسن و قبح بر نمیگرده. اینا رو عقل میفهمد. عقل که میفهمد، عقل قانون شناس خوبی است، نه قانون گذار خوبی. یعنی وقتی از عقل سوال بکنید که شما که میگویید علت و معلول این است، نقیضین اینند، یا عدل این است، در حکمت عملی معنیش چیه؟ معنیش اینه که من یه چراغی ام که واقع رو نشون میدم، واقع این طور است، دست منم نیست، خود منم بخوام کار بکنم باید برابر همین کار بکنم. اگر گفتن انبیا و اولیا حق تشریع دارن، یعنی در این امور عرفی ذات اقدس اله ممکن است کارها را به اونها واگذار بکنند، نظیر این که در فرون جنگ مثلا اسامه را امیر لشکر بکنند. اما در امور دینی، نماز چجور است، روزه چجور است، زکات چجور است، حج چجور است، اینا که به فکر انبیا ارجاع نشده. انبیا از اون جهت که رسول خدایان، فرستاده خدایان، خب برابر وحی و الهام الهی دستور میگیرن، به بشر به امت ابلاغ میکنن، این در حقیقت حکم خداست. اما اگر ما بگویم نه، نماز و روزه و امور دینی را پیامبران خودشون میذارن، به ما انهم بشر، نه به ما انهم انبیاء یوها علیه. این معنیش نیست که دین دیگه به وحی احتیاج ندارد، به خدا احتیاج ندارد، معذرت. بنابراین اون بزرگانی هم که گفتن حق تشریع رو به انبیا دادن، یعنی شریعت الهی را اونها خوب تلقی میکنن، منتها اگر قرآن باشد لفظاً و معنن امین وحیند و باید همون را بگن که ما ینطق عن الهوا. اگر حدیث قدسی باشد یه جور مأموریت دارن، و اگر روایات عادی باشن که بخش سوم و فصل سوم از برنامه های انبیاست یه جور مأموریت دارن، مطلب را میگرن، نقل معنا آزادن، الفاظ دیگه الفاظ وحی نیست، اینم زالزاله. سه جور مأموریت برای انبیا هست که قرآن یه جور است، حدیث قدسی یه جور است، روایات یه جور است، ولی دین بالاخره به وحی الهی وابسته است. اما امور عرفی که کی مثلا فرمانده فلان لشکر باشه، اینو دلیل قطعی نیست که حالا این جزئیاتش مثلا به وحی باشه. البته تو بحث های دیگری که اینها به قرب نوافل میرسن، رو اون مشرب ها اونا هم به اذن خداست و به وحی الهام الهی است. برای اینکه اگه کسی به قرب نوافل رسید، کنتو لسانه هم میشه، کنتو سمعه هم میشه، کنتو بصره هم میشه، کنتو یده هم میشه، کنتو رجله هم میشه. اون یه راه دیگری است که ماره توده مردم نیست. بنابراین اون چی که به دین برمیگردد، این بالاخره به وحی و الهام الهی است، نه به فکر بشری. اما اون چی به امور عرفی و عادی برمیگردد که کی مثلا فرونجا این سمت داشته باشه، کی فرونجا این سمت داشته باشه، بله به امامت بر نگرده، البته به امانت نظیر جریان قدیر برگرده، اون هم الا و لابد وحی الهی است. امور جزئی، حالا اسامه چی کار بکنه، فرون شخص چی کار بکنه، اینا رو بله ممکنه که به خود انبیاء علیهم السلام ارجاع بشه. به هر تقدیر اون چرا که بشر میشناسد، چه در مسئله جمع نقیزن که محال است، چه در مسئله قانون علیت که امر ضروری است به تخلفشون علت محال است، اینا را بشر کشف میکند به عنوان چراغ. بعد از این به بعد بین اشاعره و معتزله و ما امامیه فرق است. اشاعره میگن که او مختار از هر چه بکند دیگه، او مختار محض و فعال مایش است. معتزله میگن نخیر، الا ولا بود، خدا باید اینچنین بکند، یجب علی الله، این که برابر این نظم های عقلی و علمی کار بکند. حکما و متکلمین امامی میگن خیر، اینها ضروری هست، حقا، اما یجب ان الله هم نه یجب علی الله. ما یقین داریم خدا این چنین می کند، نه خدا باید این چنین بکند، که یه بایدی بر خدا حاکم باشد. این تفاوت جوهری بین ما و معتزله است. ما میگیم یجب ان الله، اونا میگن یجب علی الله. ما چیزی به عنوان تکلیف که حاکم بر خدا باشد نخواهیم داشت، ولی یقینا خدا این چنین میکند. این دو تعبیر دو جای قرآن کریم آمده که الحق من ربک نه علی ربک، حق از خداست، او یقینا کار خوب میکند، نه یقینا باید کار خوب بکند، باید بر خدا روانی است. این اجتماع نقیزین و امثال زاده از کار او نشأت میگیرد، وگرنه خدا هست ولا غیر. این قضیه اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، یه قضیه است که بشر میفهمد. حالا فرض کردیم بشر بود و فهمید، این قضیه صادق است. صدقش به چیست؟ به اینکه مسابق با واقع است. واقع این قضیه چیه؟ محکی این قضیه چیه؟ نفس الامر که موجودیست، ممکن تازه میخواد خلق بشه که. لذا در حکمتهای الهی این گونه از قضایا به نظام ربانی استناد دارد. میبینید مرحوم حکیم سبزواری میگد عالم منظم است، هم نظم علمی دارد هم نظم عینی، اما این یه نظم از پیش تعیین شده نیست که خدای سبحان کارها را برابر نظم علمی و عینی انجام بدهد. اونی که برابر نظم علمی و عینی انجام میدهد پیغمبر است و فرشته، اما خدای پیغمبر آفرین و فرشته آفرین کار را مطابق با نقشه و الگو انجام نمیدهد که در خلق الاشیاء لا من شی. خب پس خدا کارا چیکار میکنه؟ ذات اقدس اله چون به کل شیء علیم است، در مقام ذات همه این چیزها را عالم است. این نظام ربانی دارد. از این نظام ربانی نظام کیانی نشأت میگیرد که عالم نقشه علم الهی است. اینی که حکیم سبزواری فرمود والکلو من نظامه الکیانی ینشأ من نظامه ربانی موتن طبیعیین قد افترامی قیس الی کلیت نظامی، همین است. این بزرگوار فرمود که ما در عالم نظم می‌داریم، این اجتماع نقیزه، این ارتفاع نقیزه، این قانون علیت و سب و سایر قوانین علمی مطابقی دارن. مطابق اینها که باعث صدق اینهاست جز نظام کیانی است. این یک نظام کیانی تابع نظام ربانی است. چون در مقام ذات چنین علمی هست، از خدای سبحان این حق ترشح کرده، الحق من ربک، این یجب ان الله است. الا ولا بود خدا این چنین می کند، نه الا ولا بود خدا این چنین باید بکند. برای اینکه او علم محض است، اختیار محض است، اراده محض است، حکمت محض است. از خیر محض جز نکویی ناید، از علیم محض جز نظام علمی ناید. جبری در کار نیست، اجباری در کار نیست، تابع بودنی هم در کار نیست. والکلو من نظامه الکیانی ینشأ من نظامه ربانی. به دنبال اون می‌فرماد ممکن است به حسب ما یه چیزی بیمورد باشد یا نابهنگام باشد، ولی وقتی نقشه عالم را از دید مهندس نگاه میکنید ما چیزی بیمورد نابهنگام نداریم. همه این مرگ‌های نابهنگام در دید مهندس کل مرگ به هنگام است. موتن طبیعیاً قد افترامی، یعنی قد افترامیون موتن طبیعیاً. افترامی یعنی مرگ‌های نابهنگام، مخترم یعنی مرده. اینی که میگن شما وقتی جنازه رو می‌بینید میگید الحمدلله الذی لم یجعل من السواد المخترم، یعنی همینه. اخترمه اخترمه یعنی به هلاکت رسید، دریده شد. موتن طبیعیان قد اخترامی، یعنی قد اخترامیون موتن طبیعیان. موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الی کلیت نظامی. وقتی شما یه امر جزئی را به کل نظام حساب بکنی میبینی جاش همینجاست، ولی خود این شی رو تنها نگاه بکنی میگی این مرگ زودرسه. به هر تقدیر اگر این قضایای علمی ضرورین چنگ هستن، ضروری من الله نه ضروری علالله. یقیناً خدا کاری میکند که از کارش استحاله جمع نقیزین در میاد، استحاله رفع نقیزین در میاد، ضرورت علیت و معلویت در میاد، ضرورت معیت علیت و معلویت در میاد دوبارنده. خب بنابراین تلاش و کوشش جناب فخر رازی که این امکان را به فعلیت برسونه و بگد به این که این به توارد علتن برمیگرده، این بیمورد است. برای این که توارد علتن تال فاسدش استحاله است، نه فساد. این فساد به امر نظم داخلی برمیگرده، اون به استحاله عقلی برمیگرده. و آیه سوره مبارکه مؤمنون هم دارد به این که اگر دو خدا فرض بشود حتما درگیرند. الا ولا بود. واسه خدا منو شنیده. اینا بشینن توافق کنن دیگه مستحیل است. و در یه جهتی اتفاق داشته باشن، در یه جهتی اختلاف، دیگه اله نیست. گاهی قرآن کریم به اینها، چون افرادی که گرفتار شرک و وثنیت و ثنویت بودن یکسان نبودن که، بعضی میگفتن اینا وجدنا آباءنا علی امه، برای اینکه مقلد نیاکانشون بودن و این پرستن. با اینها از این روزنه و منظر وارد می شود که الهام ارج رو یمشون بها ام لم عید یفشون بها ام لم آذان، آیا اینا چشم دارن، آیا اینا گوش دارن، آخه چرا اینا رو عبادت میکنید؟ با این گروه از این منظر سخن میگوید. عده‌ای که جز محققین از بت پرستا بوده الان هم هستن در گوش و کنار عالم، دخش در چین یا ژاپن یا هند، اونها هم مبتلا به اینن که میگن این وثنیت و ثنویت مرضی خداست. چرا؟ برای اینکه خدا هست، به کل شیء علیم است و به کل شیء قدیر. اگر این کار ما مرضی او نباشد، خب جلوی ما رو میگیره. اگر خدا نمیخواست ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء لو شاء الله ما اشرکنا. این برهان است که قرآن کریم در سوره انعام از اینو نقل میکنه. این حرف کسانی نیست که بگن اینا وجدنا آباؤنا علی امه، این حرف محققین از وثنیین است. میگن ما دسترسی به او نداریم، او حقیقت نامتناهی است، او رب الارباب است، قابل شناخت نیست، ما نمیتونیم او رو عبادت بکنیم. ما باید کسان رو عبادت بکنیم که به اونها نزدیکن. و این کار اگر بد بود خوب جلوی ما رو میگره. قرآن آمده گفته که او در این حال که حقیقت نامتناهی است، اقرب و الیکم من حبل الورید است، یک. و خلط نکنید بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. خدای سبحان در اراده تکوینی بله هر چی را بخواهد میتواند، اما در نظام تشریعی که اجبار نکرده، جلوی همه را باز گذاشته. انا هدیناه النجدین، اگر جلوی تبهکار و فاسق و ظالم و قاتل را باز گذاشته، معنیش رضایت به اون کار که نیست. خب مگر خدا نمیتواند جلوی سارق و قاتل را بگیرد؟ چرا نمیگیرد؟ این خلط بین تشریع و تکوین برای محققین اهل وثن و سنن هم هست، علایام هم هست. همون چرا اشتباه میکنی؟ در نظام تکوین بله خدای سبحان قادر است به کلشه جلوی هر چیزی میخواد بگیره، اما لا اکراه فی الدین، کسی رو مجبور نکرده. اگر جبر بود، اگر اجبار بود، که کمالی در کار نبود، شما رو باز و آزاد گذاشته. مبادا کسی بگوید که این لا اکراه فی الدین معناش اباحه‌گری است، معناش اینه که انسان آزاد است در کمال و نقص. انا هدیناه النجدین اما شاکر و اما کفورا، انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا، والحمد لله رب العالمین.